به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا سلام. عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به اولین باشگاه سخنوری فن بیان هرمزگان. همگی خوبین؟ خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و ایشالله که به اتفاق شما بتونیم یه برنامه فوق العاده عالی رو برگزار بکنیم و انگیزه ای باشه، انرژی بگیریم برای اینکه پی در پی باشگاه های خیلی خوب و ادامه دار. شروع میکنه اولین باشگاه سخنوری و فن بیان رو و از شما اجازه میخوام که اول داستان افتتاح این باشگاه رو براتون تعریف کنم، ببینیم که باشگاه چی هست، بعد چه کارهایی قرار انجام بدیم و بلافاصله اون کارهایی که قرار انجام بشه رو شروع بکنیم. سالها قبل زمانی که من تصمیم گرفتم سخنوری و فن بیان رو آموزش ببینم، خب توی یه کلاس آموزشی خارجی شرکت کردم. توی ایران خیلی کلاس‌ها این چنین نبود، انقدر باب نبود و این موضوعات اینطوری خوشگل همه جا تدریس نمی‌شد و مجبور شدم توی یه کلاس آموزشی غیر ایرانی شرکت بکنم. مربی من آقای جولیان تریجر بود. از همه کشورها شرکت کرده بودم. تقریبا بهتون بگم که بعضی از کشورها بالای 100 نفر، مثلا از هند، مالزی، سنگاپور، ژاپن، تعداد و جمعیت زیادی از کشورهای توسعه یافته می اومدن، از کشورهای اروپایی، از امریکا، خیلی زیاد. خب کلاس غیر حضوری و آنلاین بود. از ایران فقط یک نفر بود و خیلی ها اصلا نمی دونستن ایران یک کشوره، یعنی اسم ایران براشون جدید بود. خب اونا این فرصت رو داشتن که در خلال آموزش وقتی دارن آموزش می بینن توی کشورشون با همدیگه قرار بذارن، دور هم جمع بشن، به خصوص اونایی که هندی بودن، به خصوص اونایی که توی مالزی بودن، جمعیتشون خیلی زیاد بود. دور هم جمع می‌شدن و سخنرانی تمرین می‌کردن. صحبت کردن توی جمع رو تمرین می‌کردن. ولی من هیچ موقع این فرصت رو نداشتم. اصلا خارج از این که بخوان دور هم جمع بشن تمرین بکنن، اینطور که خودشون می‌گفتن، من شنیده بودم ازشون که اصلا انجمنهایی دارن، انجمنهای موضوعی، مثلا فکر کنید انجمن پدر مادرهایی که بیشتر از دوتا فرزند دارن، انجمن پدر مادرهایی که یه دونه فرزند دارن. برای هر موضوع عجیب و غریبی که اصلا به نظر نمیرسن یه موضوع باشه، اونا واسه خودشون انجمن درست کردن. سلام، خوش آمدید. و به بهانه انجمن اینا دور هم جمع میشن هر دو هفته یه بار و حرف میزنن، تمرین میکنن. حالا حرف میزنن دیگه، نه که بخوان تمرین سخنرانی بکنن. و اینکه مدام با هم دیگه حرف میزنن، گفتگو میکنن، باعث شده که اینا خیلی راحت باشن توی جمع و از جمع گریزان نباشن، برعکس ما ایرانی ها که وقتی جمع پیدا میکنیم، هرگز، معمولا بیشتر ماها اینطوریم، هرگز اعلام آمادگی نمیکنیم برای صحبت کردن. تعداد کمی، درصد کمی از جمعیت کشورمون این آمادگی رو دارن که توی جمع ها صحبت بکنن. من اون روزها که داشتم آموزش میدیدم حسرت اینا رو میخوردم، میگفتم خوش به حالشون، جمعیتایی دارن، جمع میشن دور هم حرف میزنن. و خودم در حال آموزش بودم و خیلی دوست داشتم که یه جمعی رو داشته باشم، 20 نفر، 30 نفر، و هفته یه بار برم تو این جمع تمرین بکنم. این 20 نفر، 30 نفر رو نمیتونستم پیدا بکنم و این موضوع کار خیلی سختی بود. نمیشد. خب چی بگی؟ مثلا 20 نفر رو جمع کنی، 30 نفر رو جمع کنی، بگی که بیاین من میخوام براتون صحبت بکنم و تمرین بکنم. نمیشد. خیلی اذیت شدم. یادمه که فکر کنم سال 91 یه سفر خیلی طولانی داشتم به یزد، فقط به خاطر اینکه 20 دقیقه اونجا قرار بود اجازه بدن من توی یه جمع 25 نفره صحبت کنم. و من برای این 20 دقیقه نمیدونید چقدر اشتیاق داشتم. از تهران تا یزد این همه راهو برو دوباره برگرد، و به خاطر اینکه میخواستم 20 دقیقه صحبت بکنم. اون روز با خودم یه قرار گذاشتم، گفتم که اگه تونستم توی این مسیر رشد بکنم و به جایی رسیدم که آموزش هام برقرار شد، حتما یه شرایطی رو درست بکنم که اونایی که تمایل دارن، اشتیاق دارن تمرین بکنن، بتونن تمرین بکنن، مجبور نشن سفر بکنن تا یه جمع 20 نفره رو پیدا بکنن. خب این اتفاق سالها پیش توی تهران رقم خورد و سال 94 برای اولین بار باشگاه سخنرانی تهران رو در برج میلاد تأسیس کردیم و اونایی که علاقه من بودن توی برج میلاد جمع می شدن، توی یه سالن کوچیکی تو برج میلاد، نه اون سالن بزرگش، جمع می شدن و سخنرانیشون رو تمرین می کردن. این کار باعث شده بود که اینا دیگه اعتماد به نفس بالاتری رو تجربه بکنن. ضمن اینکه تو هر جلسه هم، هر جلسه یه باشگاه یه مبحثی رو مطرح می کردیم، آموزش می دادیم و خب به آرومی، دقیقا مثل باشگاه ورزشی، به آرومی این افراد روش کردن و هر کدومشون الان یه جایی از کشور دارن آموزش میدن. خیلی خوب بود. مدت‌ها بعد این افتخار رو پیدا کردم که همین باشگاه سخنرانی رو توی اصفهان تأسیس بکنم و اصفهانی‌ها هم دیگه از این امکان بهره‌مند بودن که به بهانه باشگاه دوره هم جمع بشن و تمرین بکنن. مدت‌ها بعد همین اتفاق در کرمان افتاد و خوشحالم از این که بعد از سالها این اتفاق در استان شما، در شهر شما امروز داره رخ میده و ایشالله که به همت شما، با اراده شما، این باشگاه امروز شروع موفقی خواهد داشت و سلام خوش آمد، شروع موفقی خواهد داشت و سالیان سال ادامه پیدا بکنه، طوری که حتی بچه هامون هم دیگه توی این باشگاه در سن بزرگسالیشون شرکت بکنن و امروز بتونیم بنای یه باشگاه طولانی مدت رو با هم دیگه بذاریم و این با وجود شما محقق میشه. خیلی ممنونم از اینکه با حضورتون، با اعلام آمادگیتون شرایطی رو فراهم کردید که این باشگاه تو شهر شما هم باشه و هم شهریاتون بتونن توی این برنامه شرکت بکنن. یه بار دیگه خودتون رو لطفاً تشویق بکنید. زمانی که من تصمیم گرفتم که آموزش سخنرانی رو در ایران شروع بکنم، دنبال محتوا میگشتم. اون موقع ها خیلی تحقیق میکردم، خیلی پژوهش میکردم تو کشورهای مختلف، تو دانشگاه ها، مراکز آموزشی کشورهای مختلف و متوجه شدم بعضی از کشورها مؤسسات آموزشی دارن که کارشون آموزش سخنرانی و فن بیان. از جمله امریکا که مؤسسه خیلی معروف دیل کارنگی رو داره که این مؤسسه معروفترین و اولین مؤسسه آموزش سخنوری در جهان هست که الان توسط فرزندان مرحوم کارنگی داره این مؤسسه مدیریت میشه. شعبات خیلی زیادی هم در کشورهای مختلف تأسیس کردن. اون روز متوجه یه اتفاق خیلی عجیبی شدم. دیدم این چیزی که ما به تازگی داریم توی ایران شروع میکنیم برای بزرگسالان، سالیان ساله که توی امریکا و توی کشورهای پیشرفته برای بچه‌های مدرسه دارن انجام میدن. شاید باورتون نشه، من بخش قابل توجهی از محتوای آموزش سخنرانی رو از آموزش مدارس ابتدایی و راهنمایی اونا برداشتم، از اونا یاد گرفتم و اومدم اینجا استفاده کردم. چند تا ویدیو پخش میکنم، نگاه کنید ببینید که چقدر فاصله داریم. اون آقایی که پشت سرشون ایستاده و داره عکس میگیره، ممنونم، روشن کن، رئیس یکی از ایالت هاست، یعنی هم لول رئیس جمهور، و پاشده رفته توی برنامه بچه های مدارس که مسابقه سخنرانی دارن شرکت کرده و اون سه نفر اول رو داره بهشون هدیه میده و جایزه میده. ببینید حمایت رو، حمایت از آموزش مهارت های ارتباطی چقدر اونجا متفاوته و اینجا چقدر. بعد ما همون آموزش ها رو الان میاییم تو دوران بزرگسالی به سختی، با هزار تا مشقت، با هزار تا درد سر میخواییم یاد بگیریم و میخواییم اجرا بکنیم. همینه که میبینیم به یه کشوری میگیم کشور رشد یافته، کشور توسعه یافته، به کشور ما هم میگن کشور در حال توسعه. این یه فوش مؤدبانه است. آره، حالا آره، همونم نیستیم، دقیقاً همونم نیستیم، ای کاش همونم بودیم، همونم نیستیم. خب چرا این ویدیو رو من الان آوردم براتون پخش کردم؟ به خاطر اینکه جالبه، حالا هر کاری که دوست دارن، هر کسی دوست داره با ما داره انجام میده، با ما مردم داره انجام میده، هر استراتژی هست از هر کجا حمایت میشه، من نمیدونم داستانش چیه، ولی میدونم که خودمون هم کم بی تقصیر نیستیم. خودمون هم دامن میزنیم، خودمون هم خیلی حمایت نمیکنیم از اینکه یه مهارت رو یاد بگیریم و این موضوع رو خیلی جدی نمیگیریم. نمونهش رو ببینید دیگه، بعد از کلی اطلاع رسانی برای یه باشگاه سخنوری، من توقع داشتم که واقعا تمام صندلی ها پر بشه، گرچه فکر میکنم که تقریبا پر شده از نظر ثبت نامی ها، ولی میشه اولویت آخر. آره آره شاید هم اینه، میشه اولویت آخر برامون و خیلی بهش بها نمیدیم. میخوام یه چیزی بهتون بگم. ببینید اقدامی که ما امروز داریم انجام میدیم با کمک همدیگه و با حضور شما، این باشگاه برای اولین بار داره برگزار میشه و خب بنا هست که ادامه داشته باشه دیگه، متوقف نشه و پشت سر هم برگزار بشه. شاید الان خیلی متوجه نشیم داریم چیکار میکنیم، فکر میکنیم یه برنامه، حالا من رفتم شرکت کردم دیگه، اما با حضورمون داریم پایه‌هاش رو میذاریم که این بتونه تداوم داشته باشه، بتونه ادامه دار باشه و دفعه بعد افراد بیشتری بیان، جلسات بعدی آدم‌های بیشتر و چه بسا اینکه یهو به خودمون بیایم ببینیم او 10 سال گذشت، 20 سال گذشت و من هنوز عضو این باشگاه هستم، اینم مثل یه انجمنه، من هنوز عضو این باشگاه هستم و هنوز به بهانه این باشگاه میرم، وای میسم، صحبت میکنم و از صحبت مهمتر اینکه چه روابطی توی این باشگاه درست میشه. امیدوارم که بتونیم به کمک همدیگه این رو ادامه بدیم. خواهش میکنم که توی این موضوع همگی آستین بالا بزنیم، یعنی توقع نداشته باشیم که دیگران برای ما این کارو بکنن، همگی آستین بالا بزنیم، دست به دست هم بدیم و کمک کنیم که این باشگاه ادامه دار باشه. خب اما قراره چه اتفاقی توی باشگاه بیفته؟ باشگاه اسمش روشه دیگه، محلیه برای تمرین، محلیه برای چالش، مثل باشگاه ورزشی. ما تو باشگاه ورزشی خودمون رو به چالش میکشیم، میریم تمرین میکنیم. چه تمرینی؟ تمریناتی که منجر به قوی شدن ما بشه، منجر به قوی شدن عضلاتمون بشه، منجر به سلامتی بیشتر بشه. اینجا هم همینه، اما حوزهش حوزه سخنوری فن بیانه، یعنی قراره تمریناتی رو انجام بدیم که ما رو تو سخنوری و فن بیان و مهارت‌های ارتباطی رشد بده. قطعاً قرار نیست تو یه جلسه یهو یه تحولی رخ بده، مثل باشگاه ورزشی قراره تداوم داشته باشه و من یاد بگیرم مدام یه سری کارها رو انجام بدم. بنابراین از فرصت امروز هم قراره استفاده بکنیم و فقط تمرین بکنیم، تمرینی هدفمند با برنامه، با جزئیات، با تحلیل، چیزی که به رشد ما در نهایت منتهی بشه. اولین بخش باشگاه ارتباط گرفتن و معرفی کردنه. کاری که میخوام انجام بدیم اینه که بعد از اینکه بهتون گفتم همگی از جا بلند میشیم و 2 صف درست میکنیم، روبروی همدیگه میستیم و من یه سوت دارم، سوت میزنم، 30 ثانیه 20 ثانیه وقت داریم خودمون رو سریع به نفر روبرویمون معرفی بکنیم. وقتی که سوت میزنم، یکی از صفا رو بعد از اینکه مشخص کردم، یه نفر جابجا میشه، یعنی یه دونه میره اون طرف، بنابراین نفر جدیدی روبروی ما قرار میگیره و دوباره 20 ثانیه 30 ثانیه فرصت داریم سریع خودمون رو معرفی بکنیم. و این معرفی یه سری قوانین داره. قانون شماره 1، معرفی بدون ارتباط چشمی امکان پذیر نیست، ممنون. یعنی حتما باید به چشمای شخص مقابل نگاه کنیم، چیزی که خیلی از ماها ازش میترسیم. پس ارتباط چشمی، نگاه در چشم و معرفی. قانون دوم، معرفی بدون لبخند ممنوع. باید لبخند داشته باشی، یعنی اگر دیدین که روبرویتون لبخند نداره، سرتون رو بندازین پایین، بهش گوش ندید، به حرفاش گوش ندید. معرفی بدون لبخند ممنوع. پس لبخند رو هم تمرین میکنیم، دوباره چیزی که معمولا ازش فراری هستیم. قانون شماره 3، معرفی با صدای بلند باید باشه، چون همه دارن صحبت میکنن، صدات باید برای نفر روبرویت رسا باشه تا شنیده بشی. صدای ضعیفی داشته باشی شنیده نمیشی، پس فایده ای نداره. قانون شماره 3، معرفی با صدای بلند. قانون شماره 4، اسم و فامیلت رو با دقت زیاد و با طمأنینه بگو که با یه بار گفتن شخص مقابل متوجه بشه اسم چیه، فامیلی چیه. نیم ساعت بعد یادش باشه که فامیلی چیه، اسم چیه. پ- پس معرفی دقیق، واضح، خوشگل، شفاف. قبوله؟
بله.
متشکرم.
اسم و فامیل یا اینکه
خودتون میدونید. 20 ثانیه 30 ثانیه وقت دارید که از وجناتتون بگید خودتون رو خوشگل معرفی بکنید، خودتون میدونید. خب یه نکته دیگه بگم، سخته؟ بله. به نظر من برای آدم درونگرا و خجالتی که تا الان این کارو انجام نداده سخته. حالا میخواد زل بزنه تو چشما و نگاه کنه، میخواد لبخند بزنه و صحبت بکنه، خودش رو معرفی بکنه، معلومه که سخته. ولی مثل باشگاه دیگه، روز اول که میریم تمرینات سخت به اون میدن، اذیت میشیم، به زودی بهش عادت میکنیم. بلند شین لطفا. آره روبروی هم اینطوری، روبروی هم بیسین یه کوچه. آها آفرین، اینطوری. آره همینجا، همینجا وایسین خوبه، همینجا وایسین خوبه، چون جا نمیشه.
بعد هر دو طرف هم معرفی کنن خودشون،
هر دو طرف.
بله بله بله. الان بهتون میگم لطفا همگی هر کسی یه روبرویی برای خودش داشته باشه، هر کسی یه روبرویی برای خودش داشته باشه. اگر روبرویی ندارید جا به جا بشید. خب شما دارید، شما دارید، شما دارید، ببینم شما دارید، شما دارید، شما دارید، دارید
الان درست شد،
دارید، دارید، خب دارید. روبروی چرا ندارید؟ خب شما یه دونه برید اون ور، یه دونه برید اون ور، شما یه خوره بینید مرتل لطفا. خب درست شد، شما هم دارید یه خوره بینید این طرفتر، یه خوره بینید این طرفتر، ممنونم، یه خوره بینید این طرفتر. خب شما این وسط این دیگه سود زدم یه دونه میچرخه. خب توجه کنید لطفا، وقتی سود زدم هر کسی یه دونه بره به راست، باشه راستتون کدوم برای دست راستتون رو پیدا کنید، دست راستتون رو پیدا کنید. شما که اینجایید بیاید این طرف، شما که اینجایید بیاید این طرف. آره بچرخیم، بله دیگه نفرمون هر موقع سوت زدم، هر موقع سوت زدم. ببینید سوتمون هم اینطوریه، سوتمون هم اینطوریه. بله بله بله،
جامون عوض میشه دیگه.
آره
نه شما
میانی. خب عزیزانی که توی این صف هستن دستا بالا، این صف دستا بالا، شما شروع کننده اید، پس شروع با شما. بریم یک دو سه. خودتون تشویق کنید لطفا. تا اینجا چطور بود؟
عالی.
ارتباط گرفتیم با شخص روبرویتون؟ خب حالا این نکته بهتون اضافه بکنم، تا الان داریم چیا رو رعایت میکنیم؟ ارتباط چشمی رو، لبخند رو و با صدای بلند صحبت میکنیم، درسته؟ از حالا بعد میخوایم مواظب زبان بدنمونم باشیم، یعنی زبان بدنمون اینطوری بسته نباشه یا اینطوری دست به سینه وای نسیم. اگر میتونیم دست بدیم، اگر نمیتونیم خب زبان بدن حداقل باز باشه، یعنی دستا کنارم، و بهتره که در حین صحبت کردن از دستام هم استفاده بکنم. خیلی این ربات وای نسم اینطوری خبردار من صادقلو هستم و اینم خیلی حالت قشنگی نداره، قشنگ از دستام استفاده بکنم، این گشادگی رو برای من درست میکنه. بفرمایید ادامه بدید لطفا. خب چطور بود؟ متشکرم. آفرین، آفرین که شما استقبال کردین، انجام دادین، یه کار سخت بود ولی از پسش بر اومدین. معرفی های 15 ثانیه‌ای، در اصطلاح بهش میگیم آگهی بازرگانی، آگهی بازرگانی. هر کدوم از ماها باید از خودمون یه آگهی بازرگانی درست کنیم. آگهی یا تیزرهای تبلیغاتی توی تلویزیون 15 ثانیه است، تو 15 ثانیه سریع باید بتونم خودم رو معرفی کنم و حتی یه نکته جالبی راجع به خودم بگم که تو ذهن مخاطب بمونه. انقدر باید اینو تمرین بکنم تا بتونم جملات اضافی رو حذف بکنم، کلمات اضافی رو حذف بکنم و اونا که خیلی ارزشمندتره باقی بمونه. و شما از پسش خیلی خوب بر اومدید. خب حالا میخوایم بریم سراغ این که توی جمع سخنرانی بکنیم. قطعاً سخنرانی توی جمع به اندازه کافی برای بسیاری از ماها ترسناکه، ما رو دچار استرس، اضطراب میکنه و این میشه که خیلی وقتا ترجیح میدیم اصلا صحبت نکنیم، اصلا توی جمع نباشیم. باشگاه قرار کمک بکنه که دیگه از این به بعد از جمع نترسیم، یعنی اینجا تمرین بکنیم، اینجا اذیت میشیم ولی بیرون از اینجا دیگه اذیت نشیم. برای اینکه بتونیم خودمون رو آروم آروم با شرایط، ذهنمون رو آروم آروم با شرایط وفق بدیم، لازمه ابتدا یه کاری بکنیم. ابتدا باید گروه‌های کوچیک درست بکنیم و یه بار سخنرانیمون رو توی گروه‌های کوچیک تمرین بکنیم. خب بعضی از شما دوستان، یعنی بیشتر شما عزیزانی که اینجا هستین، تو دوره‌های سخنرانی شرکت کردین. بعضیاتون هم فکر می‌کنم که یا نکردین، من یا اینکه من سعادت نداشتم که در خدمتتون باشم. گروه‌ها رو یه جوری درست بکنیم که حداقل توی هر گروهی 2-3 نفر از عزیزانی که دوره دیدن، آموزش دیدن، حضور داشته باشن. و خواهش میکنم به همگی کمک بکنیم، به هم گروهاتون کمک بکنیم، تحلیلش بکنین، نظر بدین، آمادش بکنیم برای اینکه بیاد روی استیج صحبت بکنه. گروه های کوچیکی درست میکنیم که سریع بتونیم جمعش بکنیم و تو مرحله بعدی شما دیگه بیاین روی استیج و جلوی جمعیت بیشتری صحبت بکنیم. پس ما میتونیم 7 تا گروه 5 نفره درست بکنیم. بعد از اینکه 1-2-3 گفتم، آره گروه های 5 نفره، بعد از اینکه 1-2-3 گفتم جا، نه میخوام که نشسته نباشین دیگه، ایستاده باشین، که یعنی اون فردی که داره صحبت میکنه اذیت بشه. خب و اینکه وقتی میخواین گروه درست بکنین، اینطور نباشه که خانوما همه برن توی یه گروه، دوباره آقایون توی یه گروه. سعی کنین واقعا پخش بشیم، از اون ناحیه امنمون بیایم بیرون. امروز مطلب جالبی هم راجع به ناحیه امن حتما بهتون میگم که کمکمون میکنه. پس گروه ها قشنگ ترکیبی باشه، هم خانوم باشه هم آقا باشه،
تصادفی باشه.
یعنی اونایی که با هم دیگه آشناهن، یه خانواده هستن، اقوام هستن، هم گروهی نباشید، تو گروه های متفاوت باشه. چی شده؟ باشه، اشکال نداره. خب زمان سخنرانیتون توی گروه های کوچیک 2 دقیقه است، پس لطفاً عزیزان تایم 2 دقیقه‌ای بگیرید، انصافاً هم سر 2 دقیقه تموم بکنید که وقتمون گرفته نشه و بتونیم دیگه سخنرانی روی استیج رو تجربه بکنیم. یعنی قاعدتاً اگر زمان رو رعایت بکنن همه، 5 نفر دیگه هر گروه، 5 شد 2 دقیقه، آره دیگه 5 شد 2 دقیقه صحبت بکنیم میشه 10 دقیقه. یعنی این تمرین ما باید ظرف 10 دقیقه جمع و جور بشه. ببینم سری میتونین یه 4 تا هم گروهی پیدا کنید. 1-2-3 بفرم. خب چطور بود تمرینتون؟ این کار باعث میشه که الان یه ساختاری تو ذهنتون آماده شده. یعنی اگر اومدید بالا، بالاخره همون حرفی که اونجا زدید توی گروه، یه کمی الان پس و پیشش کنید، میدونید بالاخره باید چی بگی. خیلی بهتر از اینه که بیایم بالا و ندونیم چی بگیم و دست پاچه بشیم. حالا میخوایم که بریم برای سخنرانی‌های روی استیج. سرکار خانم فاطمه سعادتی رو تشویق بفرمایید. نفر اول چه کسی اومد؟ یه با استاندارد برنامه رو می‌بینید. بله.
موضوع بحثشون آزاده؟
بله؟
موضوع بحث آزاده؟
آره دیگه، همون موضوعی که الان سخنرانی کردید تمام. اومدم من چون مشغول
بودم.
سلام، وقت همه دوستان بخیر باشه. واسه افتخاری که در کنار شما دوستان قراره یه سالهای سال ما باشگاه سخنرانی رو داشته باشیم و بتونیم خدمت ارزنده رو هم به جوانای این استان و بعد استانهای دیگه داشته باشیم. خب هدف از برقراری این جلسات و بحث اون باشگاه اینه که بتونیم یک هم‌اندیشی داشته باشیم از کارشناسان عزیزی که تو اینجا هستن و در آینده قرار به جمعمون ملحق بشن و بتونیم این استان رو از این حالت یک حالت بهتر تبدیل کنیم. خب من خودم فاطمه سعادتی هستم و در حوزه خدمات مالی و مالیاتی به کسب و کارا کمک میکنم، کار میکنم و مدیر عامل شرکت تحلیلگران موثق پیشرو هستم. تقریبا 14 ساله که سابقه کار توی محیط صنعتی رو دارم و 3 سالی هم هست که شرکت خودم رو راه‌اندازی کردم و در این مدت تونستم با کسب و کارهای مختلف از استان هرمزگان و استانهای دیگه ایران آشنا بشم. علاوه بر اون از کشورهای خارجه تقریبا 15 کشور دیگه هم ارتباط و لینک رو بگیرم و خب خدا رو شکر میکنم که حوزه کاری روی ازش که تو همه عرصه ها فعالیت میتونم بخونم و با همه کسب و کار رو مچ شدن رو داریم. خب یکی از کارهایی که انجام میدیم بحث اینه که بتونیم هوشمندسازی کسب و کارها رو داشته باشیم که در کنار اون بحث سیستم سازی و بحث تقویت نیروهای انسانی و کمک کردن به مدیریت سازمان رو داشته باشیم که با استراتژی که میتونیم برای سازمان تعریف بکنیم سازمان رو برسونیم با هدایت کردن نیروهاشون برسونیم به مسیری که در راستای استراتژیشون باشه. زمان ما برکت حسن
خیلی
داریم خب یکی از کارهای دیگه که داریم انجام میدیم بحث مدیریت هزینه است با استفاده از اون بحث هوشمندسازی کسب و کارها که میتونیم از کارهای تکرار شده جلوگیری کنیم و ارزش کارهای دارای ارزش افزوده رو به کسب و کار رو معرفی بکنیم که اونم با کمک خود همون سیستمی که تو کسب و کار هست میتونیم این کار رو انجام بدیم که یکی از اون بخش رو بخش نیروی انسانیه و فرایندهایی که توی اون کسب و کار وجود داره.
یعنی سی سالی آخر من داریم
رو ترتیب کنیم
شما دیگه
این مخواهی
بزنیم
خواهی بزنیم
نگیم
نه شما
بزنیم
رو از صحبت کنیم
خب و خب یکی از بخشاش همین بحث نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی با استفاده از اون مدیریت استراتژی هاست که بتونید اتفاقا خوبی رو کسب و کارا رقم بزنید. بریم توش یا همچنین یکی رو برداریم
توش بیریم
نه یه هم زدن نه
نیویسیش
رو همه قلقا داره میترفه
اگه اسمش عجیب و غریبه که من
مرتضی
محمد
یعنی میتونه علی باشه
علی
بسر نجاب
پس یه دقیقه با عرض
بزنم بخونی که نفرهای بعدی هم داشته
بخونی
بگی مسعود سلیمان‌زاده یعنی خدا خدا میکنم اسمم نباشه صبح سوال
آقای
سلیمان‌زاده
همین الان اسم نفر بعدی در بیاری که
دیگه فایده نداره
یه بنده خدا دیگه حواسش نیست به صحبتام
وی آشنا
علی آشنا
اس نفر بعدی هم همی الان در بزنید
شروع بر آقا استاد
بعد
وای او بزن زود بره جلو
نه 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 آقا سرقت
هم خب به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیزی که در خدمتشون هستم مسعود سلیمان‌زاده هستم. اول خودم معرفی کنم کارمند مجتمع بندری شهید رجب حسرم مدیریت بحران چیه؟ یک چالشی یک فرایندی که توی یک مجموعه اتفاق میفته و این سیستم رو به هم میریزه ما برای اینا یک دستورالعمل و یک روندی تعریف میکنیم که این در حال این از این وضعیت خارجش کنیم به واسطه بس کاهش ریسک ها و یه سری کارهای دیگه که اون فعالیت مجموعه هم بتونیم ادامه بدیم. چه راهکارهای ما داشتیم انجام دادیم کانال و مسیرهای آب و به حال احداث کردیم، تونستیم که این آبای صدری رو هدایت کنیم به سمت دریا. خب تا 3 سال پیش تو مجتمع بندری هر دو تا بارندگی میشد این منحولا و به حال این راههای خروجی آب گرفته میشه و آب توی کانتینرها و کانالهای مربوط. 3 سال پیش ما این حرکت رو زدیم، تیمی تشکیل دادیم، زونبندی کردیم و بندر شهید رجایی رو به 7 قسمت تقسیمش کردیم و هر قسمت رو دادیم به یک شرکت به عنوان نماینده اون محدوده که اون محیط رو به هر حال بیان بازدید بکنن به مشکلاتی و چالش‌هایی که هستیش رو احساب کنن و بتونیم اون رو مدیریتش کنیم و رفتش بکنیم. مثل شاخ و برگ به درختایی که توی کانال‌ها مونده بود، خیلی از زباله که داخل خود کانال ها بود و اینا رو ما تونستیم مسیرهای خروجی آب و اینا رو صدا تمیزشون کنیم که آب به سمت دریا بیاد و خوشبختانه توی این 3 سال گذشته این مشکل رو تونستیم حل کنیم، حداقل داخل بحث بارندگی و بحث زلزله و اینا هم به کارهای مهندسی نه انجام دادیم. تو قرارداد ها اینو دیدیم که برگرد که این کارها رو انجام بدیم که انشاءالله مشکلی بردن. داخل بندر شهید رجایی ما 17 تا خطر احساس کردیم که شامل تصادفات میتونست باشه، آتش‌سوزی حریم مخازن و حتی به خروج غذا از ریل که برای این در چیز خطراتی که احساس کردیم که در خطراتی که منجر به بحران میشد درهایی نوشتیم، دستور عملی رو نوشتیم و شرح وظایفی تعریف کردیم که بتونیم این بحران ها رو به هر حال پشت سر
مزهش بینی که من آخر در بیارم.
نگاه نگاه کارم باید یاسم مشخص
باز شده؟
باز شده
نه اینه که باز شده اینجا بچه های گوشه گذاشت
باش حس گرفتی بگیم
خودتون رو افاده
گفت بنده خدا اسم عجیب غریب تر از همه است. ما چون هم دیگه رو میشتاختیم با خاطر هم یک کمالا باشون شد دیگه همون رو سلام هم شد استاد
بفهم چورو شد
به نام خدای بخشنده مهربان که همیشه همه جاست. سلام دوستان.
سلام
دوستان، علی آشنا هستم، عاشق همه شما دوستان خوب خوبه و گل خدا.
علی
که سلام شداری علیه رفقا میخوام باید صحبت کنم یکی دو دقیقه رو سه دقیقه حالا دو خوره این شیری اونه در مورد حالا تجربه که داشتم و شیری این در مورد دوستان من خیلی به شدت همین ازش نمیگم نه خیلی به شدت حالا استاد نگام داره میکنم یه خودزنی نکن چشم از تجربه قبلی ترس داشتم استرس داشتم میترسیدم از خیلی از چیزا بر حسب اتفاق با یکی از دوستان من آشنا کرد با یه بسی به اسم تور طبیعت‌گردی یا طبیعت‌گردی نمیدونم رفتید تنگ پرستور و فقا یا نه سیو دوست دارم ببینم دونه دونه دستان بپرسم ببینم چند نفر تو رفت تنگ پرستور آشاز خانم را یکی که اولی نفر مهندس چرا؟ گمونا؟
من اکسو شدیم
از اکسو شده
در رمضان رو بیشتر
بیشتر
میشناسن چرا چون گاهن علاقه سخت‌تره فکر میکنم فنیه آره هرچی بهتر باشه قطعا قشنگ‌تر میشه پرش داشت ترس از ارتفاع داشتم خیلی بد فرم خیلی داغون بودم تو ترس ارتفاع و اینکه میگم رفقا رفتم اونجا یه چیز خیلی بدتر همه چی میدونی چی بود من اینقدر ترس از صحبت کردن همیشه همه دو داشتم واسه یه مزیت داشت با آدمو که نمیدونستم که رفتم تور حالا یه چیز خنده‌دار تر بود میگم رفقا من 31 سالم و تقریبا 25 ساله که بودم به زور از دست مامانم فرار کردم رفتم شهرستان بلیط هواپیما گرفتم بدونی که مامانم بفهمه رفتم تهران گفتم بس بابا چه خبره خسته شدیم دیگه بس دیگه چقدر آقا پیرمرد شدم بعد اون خلاصه دور نگم بهتون رفتم اونجا و رفتم دیگه هر چی می‌ترسیدم رفتم تهران اول که بخوام اونو بگم رفتم تهران رفتم پارکیرم هر چی بدتر می‌ترسیدم همون انداختم یه چیزی هست میره بالا میچرخه میاد پایین نمیدونم چیه اسمش یادم نمیاد خودم همه رو باید سقوط کردم قرم آقومه تو دهنم من یکی میگم خیلی عالی بود خیلی درستان رو رفتم تنگه پرستی که داشتم در مورش با تون صحبت میکردم رو فقط اینقدر جذاب بود واسم چرا؟ چون ترس از آب داشتم همه شنا بود یعنی ای به خودم میگفتم چه کاری کردی این فوشی که قبل این کلاسی میگه به خودم میگه که میگه بیام بالا همین فوشه رو مونده به خودم با
الان
مگه دارم دیگه الان دیگه نه الان به لطف استاد زحمت کشیدم یه در درسی با اون کار کردم فوشه رو مونده درسته رو این دارم میام بارم میام دیگه همه رو با فوشه رو مخشتم
سلام وقتتون بخیر
سلام
ضمن عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما حضار محترم و گرامی اولا به افتخار خودتون یک کف مرتب بزنید دوستان عزیز مطلبی که انتخاب کردم برای شما عزیزان با یه شعری هست که والا اسمشو نمیدونم این بنده خدا شاعرش کی بوده میگه دل به این دنیا مبند دل به این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد نوبت پیری بیاید نوجوانی هم بگذرد ثروت دنیا پل است عمر ما چون کاروان لحظه‌ای بر پل نشینی کاروان هم بگذرد در جلسه پنج نفره‌ای که ما داشتیم قبلش که دو نفره داشتیم که روبرو معرفی می‌کردیم همدیگه رو یکی از دوستان به یه موضوعی خیلی خوبی اشاره کرد به من گفت که زمانی که خودشو معرفی کرد و شغلشو گفت به من گفت که من به روز زندگی میکنم گفت من برای فردا هیچ برنامه‌ای ندارم من فقط امروز رو میبینم بعد من گفتم که اگر رفتم رو استیج گفتم این برنامه رو بهتون بگم و به دلم نشست ببینید دوستان واقعا هم زندگی همینه فردایی نیست در واقع وجود نداره ما در سه حالت داریم زندگی میکنیم گذشته که گذشته رفته پی کارش مثل یک چک باطل شده است تمام شده چک باطل شده رو شما میخواید چیکارش کنید هیچ کاری نمیشه باشه گذشته و تمام شده آینده چی؟ آینده هم یک اسکناس وعده داره یه وعده‌ای به من و شما دادن که در آینده شما بهش میرسید معلوم نیست که آیا شما بهش میرسید یا نمیرسید تنها نقدینگیه که در اختیار ما هست زمان حاله پس ازش استفاده ببر و لذت ببر متشکرم سخت شد. حاج خانم معصوم سالاری. اجازه هست؟
بفرمایید.
جواد جاودان. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه پروانه گاهی فراموش میکنه که کرم بوده و کرم نمیدونه که قرار روزی پروانه زیبا بشه. ما انسان ها همیشه تو فراموشی و نادانی هامون گیر کردیم. این من اسمشو گذاشتم یه دوراهی بزرگ. اگر از این غافل بشیم زندگیمون خاکستر خاکستر میشه. بنده دختری هستم که نزدیک به 2 الی 3 سال دچار اعتیاد بودم و از گفتن این هیچ وقت پشیمون نیستم و به دنیا تا جایی که صدام برسه میگم که من دختری بودم دچار اعتیاد شده بودم. اینو میخوام صدام برسونم به افرادی که دچار اعتیاد هستن، چه در خانوادتون چه افرادی که توی جمعمون هستن. بفهمید اعتیاد چیزی نیست که نتونی ازش رها بشی. اتفاقا من میگم انقدر شیرین میشه ازش جدا شد. یعنی این مرض ناعلاجی که یه تومور جامعه توی ذهن ما ساخته و میگه نمیشه نمیشه نمیشه، دقیقا شدنی هست. و چجوری شدنی هست؟ اول میگم یاد بیار که چقدر بچه کوچیکی بودی، یاد بیار که چه دختر بچه یا پسر بچه کوچیکی بودی، کجاها بازی میکردی، طلوع آفتاب رو چجوری میدیدی. معمولا افرادی که دچار اعتیاد هستن مدام خواب هن. چه الکلی ها، چه قرصی ها، چه هروئینی ها، همه و همه خواب هن. و حتی اگه صبح طلوع آفتاب تو بلندن بشی بازم چشمات بسته است، چیو نمیبینی، چون در خود تو همش غفلته، غفلت و غفلت و غفلت، هیچ چیز دیگه از این دنیا نمیبینی. دوستان بدونین اولین قدم برای این که ترک اعتیاد داشته باشی چی هست؟
اراده.
اصلا
قبول کنی،
تو در وجود خودت میتونی قبول کنی که من یک فرد معتاد هستم برای اول کار، نه برای این که شما حالا مدام تا سالها نمیتونی، هر روز نمیتونی بگی من یک فرد معتاد هستم که تو این کلاسای NA هستش هر روز میگی بگو من معتادم من معتاد. ضمیر ناخودآگاهت ثبت میکنه. من افراد رو دیدم که تا 12 قدم رفته و مجدد برگشت سر اعتیاد. با خودتون بازی نکنی. شما هر روز باید که من یه فرد سالم هستم. اگه یکی برگشت گفت معتاد کلن و تو همونجا بهش میگی من سالم هستم، من با وجود این که هنوز مصرف داری یا بگو من سالم هستم. من این رو از کجا یاد گرفتم؟ خواهر من دچار مریضی سرطان شده بود و یه سری قوانین دکتر براش گذاشته بود و این که میگو اصلا تنهاش نذارید، بیماری خیلی خطرناکی. یه روز بهش گفتم خاطره جان من امروز میخوام کنارت بمونم، تو مریض هستی. و یه برخورد خیلی شدید با من کرد که گفتن که دفعه آخرت باشه مسئله به من میگی مریضا، من فرد خیلی سالمی هستم، برو بیرون و به کارت برس، نگران من اصلا نباش. و من زمانی که دچار اعتیاد شدم دقیقا این یادم اومد من نباید به خودم بگم معتاد، من سالم هستم با وجود این که همون بیماری رو دارم ولی میگم سالم هستم. پس اولین چیز اینه که به خودت آرامش بدی، به خودت ایمان و امید بدی. و از شما دوستانم همینو میخوام که انجام بدید و از تعبیری کنید. هر وقت اعتیاد اومد سراغت، وسوسه‌ای در زمان ترک داری، برو از چشمه لذت ببر، از خاطرات بچگی یکم تداعی کن، نقاشی کن، هر چیزی کن.
انتهای برنامه اگر موافق هستین سه نفر رو انتخاب میکنیم از بین کسایی که بیشترین رضایت رو تونستن کسب بکنن.
اسم چی بود؟
نفریه
اسم چی بود؟ میخواه اسم تو بزنیم.
پس آره بنویسیم بسند اون کسی که خیلی باش ارتباط گرفتیم بنویسیم. خیلی
اسم
آقای جاودان.
نفر بعدی آقای احسان اکبری هستن. از الان آماده باشید.
سریع در آوردیم پس
نفر سریع سر
احسان
اکبری
بنده پشتش. سلام به همه.
سلام.
من جواد جاودان هستم به ملقب جاوید. 30 سال میخوام اسمم رو عوض کنم به خاطر یه مسائلی نمیذارم. موضوع مذهبیه، میگن کسایی که اسمای امامی دارن نمیتونن اسماشون عوض کنن.
خب ما جاوید
صدا کنم. جاوید صدا کنی ممنون میشم.
جاوید دو صدا
ممنون از همه شما. به نام ایرانی آباد و ایرانی آزاد.
جاوید
دو صدا بحثم و من الان به داه واقعا میخوام شروع کنم و نمیدونم از کجا شروع کنم. بحث رو میبریم روی همین اسم به اسم بذاری. میان رو اسمایی که الان دارم میذارم روی بچه هاشون روی پایه که واقعا تو دنیای بزرگ شدنشون خیلی تاثیر داره. همونطور که من توی جمع 5 نفرمون صحبت کردم، ما بچه ها رو داریم به این دنیا میاریم با مسئولیت خودمون. بچه هایی رو میاریم که اصلا نمیدونن میخوام بیام تو کدوم دنیا. همونطور که من میتونستم توی ایران به دنیا بیارم، توی فلان کشور به دنیا بیام، توی فلان باره به دنیا بیام و خانواده خودم و خودم انتخاب نمی کنم. کسایی که ما رو انتخاب میکنن و ما رو به دنیا میارن مسئول زندگی ما هستن. به بچه هاتون احترام بچه ها بذارین. کسایی که داریم به دنیا میاریم فکر کنین برای چی داریم به دنیا میاریمشون. فکر کنین در آینده خیلی نزدیک برای اونا چه پلنهایی داریم. براشون وقت بذارین در مورد آموزششون، در مورد جاهایی که میخواین ببرینشون، در مورد زندگی باهاشون صحبت کنین. بچه ها واقعا آموزگارهای خوبی میخوان. این آموزگارا میتونن ما باشن، محله‌ای که توش زندگی میکنیم، با آدمایی که صحبت میکنیم، رفتاری که توی خونه توی شخصیمون داریم، این آینده بچه‌ها رو میسازه. الان ما خیلی توی جمع کوچیکیم، آیسان خونمون اومدن واسه ما خوندن، لذت بردیم از اینکه با ادبیات فارسی و آشنا بودن و خوندن. حالا بحث پلن و طبقاتی واقعا یه بحث زیادیه که ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم. از امکانات اجتماع، بچه هایی که واقعا امکانات ندارن اونا مقصر نیستن ولی به دنیا اومدن. الان شما یه سر نمیخواد بزنیم یه سرچ کوچیک به سیستان بلوچستان کنه، واقعا میبینین خونواده هایی با 10 تا بچه 11 تا بچه بدون شناسنامه، بدون فرهنگ سازی پایه دارن بزرگ میشن. اون خانواده هم مقصر نیست که اون بچه ها رو به دنیا میاره، واسه آینده بچه خودش داره یه کاری میکنه، یکی براش زراعت کنه، یکی براش گازوئیلش رو ببره، یکی براش کارهای دیگه شو بکنه. ولی این زمون این چی میتونم بهتون بگم، تو این اوضاع این نیست. هر بچه با این هوش مصنوعی، با این تکنولوژی ها دقیقا توی 15-16 سالگی با تموم دنیا آشناست و ما این بحث رو اینطوری میخوام تموم کنم که واقعا به نسل پایه احترام بذاریم و اگه کسی رو میخوایم تو این دنیا بیاریم مسئولیتش رو قبول کنیم با تمام وجود. ما نباید اشتباه بقیه رو تکرار کنیم. آقای
اکبری رو تشریف
بفرمایید. من اول آقای شکری رو بیرون بیارم. مهسا آقا خانه.
بله آقا شکری بیارم.
عوض رفید بیم
از زمان تو داره میگذره.
خود چیز داریم حساب کتاب داریم با هم دیگه سلام سلام
فیلم رو رو میکنه حساب رو نمیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. احسان اکبری هستم، اهل حاجی آباد، ساکن بندر عباس. تو حوزه درمان اعتیاد فعالیت میکنم. خیلی خوشحالم که تو جمع شما هستم، در خدمتتون هستم. حالا خیلی هم استرس دارم موقعیتش. یکم میخوام در مورد بیماری اعتیاد صحبت کنم. بیماری اعتیاد یه بیماری ذهنی و فکریه. من 5 تا مرکز درمان اعتیاد دارم تو استان، 4 تا تو بندر عباس، یکم تو حاجی آباد، یه شعبه‌ام تو حاجی آباد. 1200 بیمارم دارم. بیماری اعتیاد یه بیماری ذهنی و فکریه که معمولا تو تمام خانواده‌ها اکثرا رخنه کرده و هست. و این میخوام بهتون بگم که اگه یه فردی بیماری اعتیاد داره، اونو بپذیرین با آغوش باز، ازش دوستش داشته باشید و بهش بفهمونید که شما با احسان اکبری مشکلی ندارین، با بیماریش مشکل دارین، خودشو دوست دارین، از بیماریش تنفر دارین. این مسائلیه که خیلی مهمه که یه فرد بیمار دیدین اینجوری رهاش نکنین، کمکش کنین، با مراکز درمان اعتیاد آشناش کنین، با جلسات آشناش کنین، سعی کنین که بعد از اینکه بیمار ترک چیزش نکنید، در واقع کنترلش نکنید، از کنترل کردن بیمار دوری کنید که بسیار خطرناکه، این 10 برابر از اون چیزی که آسیب زاست. در واقع چقدر بیماری اعتیاد دیگه رفته به سمت بیماری سنتی، یعنی واقع شیشه، هروئین، اینا دیگه در واقع قرصا، اینا دیگه بیمار سلامت عقل نداره. یعنی یه سری آدم دیگه توقع ازش نداشته که خودش بخواد به این سلامت عقل داشته باشه که بخواد بگه من مثلا بیام مثلا منو ببرید مراکز. اینا دیگه باید کمکشون کرد، اینا باید رفته، اینا رو به زور حتی شده برد به مراکز درمان، به کمپا برد و اونجا قطع مصرف که قدم اوله در واقع بیماری اعتیاد، که اونجا قطع مصرف کنه. بعد دیگه با کلاسی اینه و روانشناسی اینو وقتی که ایشون موادش رو کنار میذاره به یه سلامت عقل میشه. یعنی در واقع شما میتونید باهاش صحبت کنید، اینو ببینید میشه یه آدم تقریبا معمولی، ولی تا زمانی که مصرف میکنه یه آدم دیگه تقریبا روانی دیگه، دست خودش هم نیست. کسی که شیشه مصرف میکنه ممکنه 48 ساعت نمیدونم 72 ساعت اصلا نخوابه. خب مغز کلا هنگ دیگه، از این آدم نمیشه توقع داشت که شما مثلا بتونید با یه آدم عادی باهاش صحبت کنید، بپذیریدش، ازش راهکار بخواید. این آدم پرخاشگری میکنه، معمولا پای کار نمیاد، به حرفاتون گوش نمیده، لجبازی میکنه، یه ترسی داره، یه بدبینی خاص خودشو داره، احساس میکنه که مثلا حالا دیگران دارن دنبالشن، میخوان دشمنشن، نمیدونم، یکی همیشه چیز نشون میده، یعنی گارد گرفته. یعنی اینجوری نیست که شما بتونید راحت بپذیرید و بدید کنارش رو باهاش مثلا ارتباط داشته باشید. به خاطر همین یه سری آدم رو واقعا باید اگه شده به زور اینا رو برد واقعا. یعنی خیلی الان من خود من مثلا 70-80% مریضایی که داریم الان توی چیز کسایی هستن که با حکم دادگاه به زور میان و همش هم نتیجه گرفتن. اینجوری نبوده که مثلا نتیجه تو کار نباشه، ولی دیگه راهی برای آدم نمیذارن دیگه. یا باید ولشون کنی به امون خدا که کم 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 از بین برن و آسیب بیشتری ببینن. آسیب اینه که شما تو سن کم، هرچی تو سن پایین تر بیمار رو در واقع کمک بکنی آسیب کمتری دیده. هر چی بذاری بیماری روند بیماری تون بشه، سنش بالاتر بره، آسیب بیشتری. پس کنترل آدمو دیگه، نگه داشتن آدمو تو روند درمان آوردنش خیلی سخت‌تر میشه، چون آسیب بیشتری به مغزش برده.
بله. افراد زیادی هستن که به زور مثلا به کمپ ها ما داریم تمرین میدیم، اما طرف از دو ماه سه ماه یک سال اصلا اعتیاد گذاشته کنار مجدد.
اصلا این روند بیماری اعتیاد، شکل بیماری اعتیاد همینه که هر آن ممکنه اینه که مثلا یه آدم هر آن ممکنه برگرده. اون دست شخص خودشه. یعنی اینجوری ببین، وقتی یه آدم سالی یه سر آدمو دوست دارن توی شرایط بمونن، یعنی خودشون انتخاب میکنن، به زور نیست.
و یا دیده باشین و یا انجام داده باشین بدون اینکه بدونید که مفهومش یعنی چی. میخوام در مورد باطن‌های کاری باهاتون صحبت کنم، کاری که انجام میدم. کیو تا به حال باطن‌های کاری انجام دادن؟ کیا میدونن اصلا یعنی چی؟ باطن‌های کاری یعنی چی؟ خوبه. مفهوم باطن‌هرکارایی یعنی زیباسازی یک محیط یا یک فضایی با استفاده از چندین باطن‌هرکار به شکل‌های مختلف. این میشه مفهوم کاری که ما انجام میدیم. باطن‌هرکارایی شاید تو وهله اول ساده به چشم بیاد، ساده دیده بشه، یعنی بگن که مگه چه کار کردی؟ چهار تا باطن‌هرکار رو باز کردی؟ زدی به سقف؟ درسته، شاید ساده به چشم بیاد، اما واقعیت این نیستش. واقعیت اینه که وقتی که یک فضایی رو به صورت یه فضایی رو چیدمان خیلی خوبی داشته باشه با یه نظم خاصی و یه زیبایی خاصی، اون موقع است که میشه باطن‌هرکار ما بهت میتونیم بگیم که باطن‌هرکاری انجام دادیم. این نیستش که چهار تا باطن‌هرکار رو بس کنیم و بگیم که باطن‌هرکاری انجام دادیم.
چند مدل باطن‌هرکار؟
چند مدل باطن‌هرکار؟ چند مدل باطن‌هرکار؟ خب این که حالا یه نظم و یه خلاقیتی
برای اینا همه با تمرین و آموزش اتفاق میفته.
چند مدل باطن‌هرکار رو کلا داریم؟
اون هلیومه.
بله
هلیومه که گاز میشه و سخت.
آموزشش
چند روزه؟ بستگی داره که چی بخواییم آموزش ببینید و چه جوری بخواییم آموزش ببینید.
من یک دیوانی مونده حرف بزن روشه
خب خواهش می‌کنم این هشت بزرگواری که اومدن صحبت کردن جانانه تشویقشون بکنید. کار سختی بود نه؟ سالی که تجربه کردی خیلی خوبه که
اونایی که کلاسه رو نرفته
بودن برای شما سخت بود؟ برای خیلی خوب صحبت کردی. برای شما چطور بود آقای اکبری؟ پس چرا نمیشستی؟
دیگه راحت بودن و سختیش رو دیگه از سرش بوده.
اولش یه خورده تپش درد داری؟
امروز جان سختم واقعا خیلی جوام خوب صحبت کردم.
ولی صحبتتون هم خیلی خوب بود، هم صدای خیلی خوبی داشتین هم خوب صحبت کردین. خب من چند تا نکته بهتون بگم که برای عزیزانی که میان از این وقت صحبت میکنن یه خورده راحت‌تر بشه و جذاب‌تر صحبت بکنن. اولین نکته این که در بسیاری از افراد دیدم که شروع میکنن خیلی طولانی خودشونو معرفی میکنن یا سازمانشون. من فلانی هستم، فلان سوابق رو دارم، فلان کارها رو کردم، فلان مجوزها رو گرفتم، در فلان جاها همکاری کردم.
ببین مخاطب بیزاره از اینکه راجع به خودت صحبت کنی. رزومه دادن منظورمه ها. یه حدیش نیازه، چاره نیست. ولی از یه حدی که میگذره دیگه خسته کننده میشه. نکته که باید توجه بکنیم زمانی که ما داریم با یک فرد صحبت میکنیم یا نه با یک گروه صحبت میکنیم باید خاطرمون باشه، حواسمون باشه که صحبت ما درباره کی باشه؟ مخاطب، نه درباره خودم. من درباره مخاطبم حرف بزنم، یعنی اینطوری بگم من میدونم که شما به دنبال این هستید که یا احتمالاً شما به دنبال این هستید که فلان اتفاق براتون رخ بده. من میتونم کمکتون بکنم که این اتفاق براتون راحت تر بیفته. عزیزانی که دنبال اینا میدونید منظورم اینه که زیاد من نکنین. یه حدیش قابل قبوله ولی از یه حدی که میگذره خسته کننده میشه. سعی کنیم بیشتر راجع به مخاطبمون صحبت بکنیم. نکته دومی که باعث میشه کلام شما جذابتر بشه و جزء اون برترین ها شناخته بشین داستان های شخصیه. اگر دقت کرده باشین عزیزانی که میان داستان شخصی میگن بیشتر ازشون لذت میبرین. از خودشون میگن، میگن که در گذشته چه اتفاقی براشون افتاده، بیشتر لذت میبرین. مثلا خانم سالاری که اومدن صحبت کردن همه کفسوز همچون خیلی جدی خیلی محکم و خیلی طولانی تشویقش کردن. چرا؟ جسارت اینو داشت که از درون خودش بگه، از گذشته خودش بگه. ولی بسیاری از ماها جسارت اینو نداریم که از گذشته خودمون بگیم. حالا گذشته همه ما واقعا بی نقص بوده، همه چیز عالی بوده. من فکر میکنم همه ما سوتی های خیلی زیادی داشتیم و احتمالاً هم داریم. چقدر خوبه که جسارت اینو پیدا کنیم بیایم راجبش حرف بزنیم. و میدونی چیه؟ وقتی شروع میکنی راجبش حرف زدن قوی میشی، همینطور که برای خانم سالاری اتفاق افتاد. فکر میکنم خودشون تایید میکنن که روزهای اولی که تازه میخواستن شروع کنن آموزش دیدن اصلا اینطوری نبودن، ولی روز اول یهو این حرکت رو انجام دادن، اومدن گفتن که من در گذشته اینطوری بودم و اون کارو کردم اینا. اصلا با گفتنش این آدم عوض شد. من امروز دیدم که توی این صفحه، دوتا صفحه که شما داشتین خودتون رو معرفی میکردین، آنچنان با صدای بلند داشت خودش رو معرفی میکرد که واقعا شگفت زده شدم، در حالی که قبلا اینطوری نبود. خودش فکر میکنه جسارت رو کلاس بهش داده، ولی من یه چیز دیگه میگم. جسارت رو اینکه جرأت کرد از گذشته خودش حرف بزنه براش آورد. پس جسارت رو خودش به خودش داد. پس همه ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، فقط کافیه که بیایم از گذشته خودمون حرف بزنیم. البته نمیگم واقعا هر کاری کردیم بیایم بگیم، شاید اصلا به صلاح نباشه هر کاری کردیم بیایم بگیم. منتها راجع به اون موضوعی که میخوای صحبت بکنی، ببین داستانی میتونی در گذشته خودت پیدا کنی، بیا اون داستانه رو بگو. شما میخواین راجع به ترک اعتیاد بگین، یه داستان بگین. یادمه چند وقت پیش زمانی که اولین شخص رو آوردن توی یکی از مراکز ما، یا یادمه توی این سالهایی که من دارم فعالیت میکنم در این حوزه، یه بار یه همچین شخصی رو آوردن توی مرکز و داستانش رو تعریف کنید. داستان واقعی، داستانهای واقعی آدمها رو به شما جذب میکنه. نکته بعدی که میبینم خیلیا استفاده میکنن، خیلی هم بلد نیستن استفاده کنن، اینجا بهتون بگم که همه یاد بگیریم ازش استفاده بکنیم. استفاده کردن از ضمیر ما، یعنی به جای اینکه بگم شما برید این کارو کنید، شما بچهای خوبی به دنیا بیارید، ما مسئولیت بچهایی که به دنیا میاریم رو بپذیریم. وقتی میگم شما میشه نگاه بالا به پایین، نگاه درسته؟ نگاه بالا به پایین. و هیچ کسی نگاه بالا به پایین رو دوست نداره. همه خستن از اینکه یه نفر بشینه اون بالا همش امر و نهی کنه، برو کار کن، برو زحمت بکش، برو تلاش کن. پس کی تو میخوای تلاش کنی؟ چرا همش من برم تلاش کنم؟ آره که این نوبت خودت میرسه. این ما رو خسته کرده، ذهن انسان رو خسته کرده. ولی زمانی که یه نفر میاد توی جمع میگه که دوستان عزیزم، ما باید تلاش کنیم مسئولیت آموزش بچه‌هامون رو بپذیریم. ما باید تلاش بکنیم به کسانی که دچار بیماری اعتیاد میشن کمک کنیم. ما باید تلاش بکنیم در لحظه حال زندگی کنیم، همش به فکر آینده نباشیم. ما باید تلاش کنیم، ببین ما تلاش کنیم نه تلاش کنید، ما کنیم، این میشه ضمیر ما. ضمیر ما برای ما جذابیت به وجود میاره و باعث میشه که مخاطب از ما لذت ببره. و نکته بعدی که میخوام بهتون بگم یه تمرینه، تمرینی که بهش میگیم تمرین مشددخوانی. تمرین مشددخوانی چیه؟ تمرین مشددخوانی یه جمله سه کلمه ای انتخاب میکنیم. چند تا کلمه داشته باشه؟ سه کلمه. مثلا جمله ای که من اینجا براتون مینویسم، با سخنرانی بدرخشیم. این یه جمله ساده است. همه با صدای بلند بخونید. یک، دو، سه.
با سخنرانی بدرخشیم.
خب، حالا میایم چیکار میکنیم؟ روی تک تک حروف تشدید میذاریم. و نه یه تشدید، بلکه دو تا، سه تا، چهار تا تشدید. همه حروف رو، حتی حروف صدادارش رو مشدد میکنیم. حالا صدا بلند، فشار زیاد به اندامهای کلامی و این جمله رو میخونیم. قطعا فشار میاد به اندامهای تنفسی، به اندامهای کلامی فشار میاد. من یه بار اجرا کنم، بعد از من دیگه، بعد از اینکه من تمام کردم همه با هم اجرا میکنم. نگاه کنید، نفس میگیرم. با آس سخن رانی. چه رنگی هم الان؟ قشنگ باید این وسط ها قرمز بشه. به درخشیم. نفس بگیرین لطفاً با صدای بلند. یک، دو، سه.
با
متشکرم. تشویق کنید خودتون لطفاً توی خونه روزی یه بار انجام بدین، روزی یه بار. تارهای صوتی رو تقویت میکنه، سرعت کلام شما رو تنظیم میکنه، باعث میشه که شما مجبور بشید همه ی حروف رو بعد از این واضح ادا کنید. و چون واضح ادا میکنیم خوشگلتر صحبت میکنیم، زیباتر صحبت میکنیم. جان زیر دوش حمام، توی کمد دیواری، نمیدونم کمد رخت خواب، یه جایی پیدا کنید، ساحل دریا.
قبلش یه آب بنوشید،
قبلش یه قلوب آب. بله الان یه بار انجام بدیم، بعدش هم یه قلوب آب. باشه، روزی یه بار انجام بدین. دقت بکنید که فقط یک بار، جمله هم بیشتر از سه کلمه نباشه. آره هر چیز دیگه میتونیم بگیم، ولی فقط سه کلمه. در حین تمرین اگر احیانا دچار سوزش گلو و سرفه شدین، تمرین رو قطع کنین، فردا انجامش بدین. فردا انجامش بدین، چون که اون روز، یعنی تا اون لحظه برای گلوی شما این تمرین سنگینه. شاید دو کلمه کافی باشه براتون، شاید یک کلمه کافی باشه. به محض اینکه دچار سوزش گلو شدی تمومش کن، فردا دوباره انجام بده. اینم میشه تمرین مشددخوانی. تمرینات دیگه هم هست که حالا در ادامه من لابلای صحبت دوستان میام خدمتتون میگم. خب میخوایم بریم برای استراحت.